بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 25 نهج البلاغه از حضرت امیر علیه السلام روایتی که حضرت فرمودند: یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره. همون مقوله استدراج و علامتش که فرمان که وقتی دیدی پروردگارت نعمت‌های زیادی بهت میده، از جهت مادی معنوی شرایط هی روز به روز بهتر میشه، خوب میشه، نعمت‌های مختلف بهت میده، یوتاب و پشت سر هم نعمتشو برات ارزانی میداره، در حالی که و انت تعصیح فحذره، به ترس که این استدراج، این نعمت ظاهرش نعمته، چون تو داری رفته رفته که نعمتو بیشتر میشه داریم اسیان میکنی، پس این استدراج خدا یهویی میگیرد، این خیلی خطرناکه. اما نه، نعمت بیشتر میشه، تقوا بیشتر میشه، شکر بیشتر میشه، خب این خوبه، خدا دوباره بیشتر میکنه، دوباره این شکر بیشتر میشه، تقوا بیشتر میشه، دوباره زیاد میکنه. کافرن با حالت ترس، یعنی چی؟
مثلا یه حالت خیلی همش حالت گرفته و مثلا چی هم و اینا بعد نمیدوری هم ولی بعضی مثلا یه حالت خوب مثلا خوشی و اینا هم بعد میگرن خوب اونجا بودن
آخرش هم سرخون اونو میگرن ترس به دنیا و الاخره، اینم میشه فرح به دنیا و الاخره.
نه
بعضی کافر های دنیا سرخوش هم
خیلی
بعضی
مثلا
دنیا
هم
سرخوش
هم میرسن ولی بعضی دنیا همش تو حالت بدبختی هستن، مثلا یه حالت بدبختی هم یه حالت افسردگی و ترس و چی و
دیگه حکمت خداست که حالا علل مختلف میتونه داشته باشه. حالا اگر آخه یه جوری هست، مثلا روایت هست فرعون 500 سال سردرد نگرفت، سردرد هم نگرفت، یعنی هیچی، یعنی مثلا خوشو علتش این بود که بخشنده بود، خدا اجرشو تو همین دنیا بهش داد، مریضش نکرد، بخشنده بود دیگه، بخشنگ دست بزد و بخشنگ و کافر و انده رب بکنم لعلا ناروی و رزانا علیه و قدام هم معشی انده تو بزد تمش داره در حال عذابه دیگه. ولی خب تو عجبتون شاید اینا مثلا کافر ها اینجوری هن که به قول معروف ظلمی میکنن، چیزی میکنن تو این دنیا، بعضی چیزا اثرش تو این دنیاست، تو اون دنیا نمیمونه، ظالم هم تو این دنیا هم مثلا سرخوش نیستن، اون دنیا هم بعضشون خراب. آره دیگه که نتیجهش اثری براش قائله. بعضی از این چیزهای روانشناسی غربی هم که الان تو ایران هم اومده احیانا رو همین مبانی هست که تفکر مثبت و فکر مثبت، یعنی با خدا کاری ندارن، ما همون تو هیته اون چیزه که خب یه چیز وضعی هست و تابونی درسته بالاخره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 77 ایشون یک عبارتی صفحه 74 مصنف داشتن، گفتن که عرف منطقی ها بر این جاری شده که موصل به تصور و قول شارح بدونن و نامگذاری کنن و موصل به تصدیق و حجت. بعد گفتش که واجبه که شارح تصدیق کرد که مستحب بهتره که اون قول شارح رو بر حجت مقدم کنیم از جهت تألیف، به خاطر اینکه از جهت واقع و طبع تصور بر تصدیق مقدمه. بعد فرمودن که علتش اینه که چون هر تصدیقی سه تا تصور توش باید باشه، یک تصور محکوم الیه، دو تصور محکوم به و سه تصور حکم، به خاطر همین تصدیق متوقف بر تصور و متوقف الیه مقدمه بر متوقفه. بعد گفتن چرا تصدیق متوقف بر این تصور، این سه تصوره؟ گفتن لامتناع الحکم من جهل احد هذه الامور. بعد تو صفحه 77 منم و فی هذا الكلام قد نبه علی فائدتین، که فایده اولش خونده شد، فایده دومش خونده. فایده دومش این دوتا کلمه حکم تو این عبارت هست، صفحه 74 گفتش که لان کل تصدیقا لابد فیه من تصور المحکوم علیه یک و المحکوم به دو و الحکم سه. بعد لامتناع الحکم من جهلت، دو بار کلمه حکم تکرار شده، آیا این دو حکم به یک معناست یا به دو معناست؟ میگه و فی هذا الکلام قد نبه له فایدتین. فایدتین دوم اینه که اون دو تا حکم باید به دو معنا باشه، اگر به یک معنا باشه غلط میشه. میفرماند که ان الحکم ما بینهم معقول بل اشتراک علی معنیین، اشتراک مشترک لفظی اصطلاحی. احدهما ان نسبت الایجابیه المتصبره بین الشیئین، که نسبت ایجابی که بین دو شی متصور میشه، خودش حکمه، نسبت خودش حکمه که باید تصور بشه. یعنی ما اجزای قضیه رو که وقتی میشماریم، مثلا زیدون قائم، خب اینجا یه محکوم علیه داریم زید، یه محکوم به داریم قیام، یک نسبتی داریم، نسبتی که بین محکوم علیه و محکوم به این میشه نسبت، نسبت ناقصه بهش میگن، تقییدیه هم بهش میگن، ناقصه تقییدیه، که این باید تصور بشه. اسم اینو گذاشتن حکم، یه اصطلاح حکم به اینه که اول هم عرض کردم اون اوائل بس چهار تا اصطلاح داره، آدرس هم دادم از شرح رساله تصور تفسیر حربی بر قطب رازی، آدرس دادم اون موقع که رسالتون به تصور و تفسیر بود، اون حکم چهار تا اصطلاح داره. نسبت ناقصه تقییدیه اینو بهش میگن یه حکم. آره حربی، حربی منصوب به حرات، اما حرات تفتوزانی هم خودش حربی بود، حربی زد میکنه، حالا احتمالت نسبت حربی و حربی نمیدن. نسبت ناقصه تقییدیه همون حکم اینه معنیشه که این باید این وقت میگن حکم باید تصور بشه، یعنی نسبت باید تصور بشه. بول مثل را تو همون رساله داره که این نسبت همیشه موجب است، این نسبت همیشه ایجابی سلبی نیست. چرا؟ چون مقایسه سنجش، یعنی شما بین، یعنی چون ارتباط عدم ارتباط نیست، همیشه این ارتباط رو تصور میکنید که اگر این سه تا باشه تصدیق حاصل نمیشه. یعنی با وجود اینجوری نیست که این سه تا رو تصور کرده تصدیق حاصل میشه. معایدش چی؟ معایدش اینه شما سه تا رو تصور میکنید، معزالی شک کنید، تصدیق نکردی، زید رو تصور کردی، قیام رو تصور کردی، نسبت قیام و زید هم تصور کردی، حالا هست نسبت پابرجاست، واقعه، ان نسبت و واقعتون ام لا. این مرحله چهاره که بعضی امام فخرالدین جز میدونست، اینا چی میدونن؟ خارج میدونن. ولی اون نسبت ناقصه تقییدیه، این حکمه، این همیشه ایجابیه. این مولا صدرم تو رسالش تصدیق کرده که این، برای همین اینجا گفت که ان نسبت ایجابیه، یعنی این نسبت هیچ وقت سلبی نیست. سلب کجاست؟ خود این نسبت معروض قرار میگیره برای اثبات و سلب، که تعبیر میکنن اینا به ایقاع و انتزاع، که این نسبت، نسبت که این نسبت ایقاع و سلبی میشه نسبت تامه، دیگه ناقصه نیست، تامه ایجابیه یا سلبیه. این ایجاب و سلب اینجا میاد، مرحله چهار، که با این مرحله با این تحقق پیدا کنه تا در حقیقت تصدیق حاصل بشه، تصدیق حاصل بشه. تو زیدون قائم نسبت ناقصه، نسبت ناقصه تقییدیه داریم، نسبت تامه داریم. خب نمیگیم تو زیدون قائم، این جمله غلطه که بگیم تو زیدون قائم دو تا نسبت داریم. شما زید رو تصور کن، قیام هم تصور کن، نسبت قیام به زید هم تصور کن. این ناقصه. یعنی چی ناقصه؟ یعنی این که به خاطر این که شما تمامیت نسبت به اینه که حالا اون علامتی که تو نحو به ما گفته یسه و سکوت باشه، شما با تصور نسبت قیام به زید یسه و سکوت نمیشه. یعنی اون در حقیقت از در مرحله قوه قرار داره، به فعلیت نرسه. به فعلیت کی میرسه؟ وقتی که شما نفست یک فعلی رو انجام بده، طبق قائلینی که قول حق هم همینه که چیز حکم، حکم اون مرحله چهار به معنی دیگه فعل نفسه. شما وقتی یک این نسبت رو که بین این دوتا تصور کردی اذعانش، اذعان بهش کنی، اونجا نسبت تام نمیشه. از آن به عدمش کنی نسبت باز تامه میشه. تا مادامی که از آن به اون نسبت متصور نکردی نسبت همچنان ناقصه. ناقص بودنش یعنی این که در حقیقت به مرحله
خود قائم
آره تو قائن، تو خود قائن، تو خود قائن کار نداری. شما اون نگاه نکنید، شما این مثال نگاه کن، شما نرو سراغ بحث مشتاق، یه بحث دیگه است، اون بحثش پیچیده است. یه نسبت های تو قائن و نسبت تغییری داریم یا نداریم اصلا اختلافه، که مشتاق بسیط مرکبه اونا چجوریه. شما هم تو همین مثالی، یه مثالی که جنجال برانگیز نمیشه، هازا حجر، اینجا ما نسبتی تو خود محکوم علی محکوم به نداریم. اینجا هم اگر در قائل نسبتی داشته باشیم طبق قول قائل، اینی که قائلن که مشتق مرکبه، با اون کار نداریم. حالا بعضی که قائلن بسیطه، بابا نسبتی که بین محکوم علی محکوم به هست، نه نسبتی که درون محکوم به. خب تو هازا حجر، یه هازا داریم یه حجر داریم، یه مقایسه و سنجشی بین هازا و حجر میکنیم دیگه. شما امروز هازا رو تصور میکنی، فردا حجر رو تصور میکنی، هیچ ربطی به هم ندارن. یه دو تصور کاملا تیک شده هستن که اصلا هیچ صله و ارتباطی با هم ندارن. شما یه ارتباطی رو بین حجر و هازا میسنجی، بین مثلا هازا، من اشاره رو میکنم بین صندلی، هازا و حجر. خب میگین هازا لیسه و حجر، بعد لیسه رو میاری نفت میکنی، میگین هازا حجر رون، مثلا دوستان اشاره میکنی میگین هازا حجر. این نسبت ناقص هست. این نسبت ناقصه ای که تو اینجا هست، چرا گفتم به صورت جمله خبری تصور نکنید؟ چون نسبت ناقصه همه جا هست، تو زیدون القائم هست، تو جا زیدون قائمون هست، تو زیدون قائما حال باشه هست، تو زیدون الذی قامه هست، تو زیدون قامم هست یا قائمونم هست، تو همه این نسبت هست. فقط فرقش الان اینجا اینه که این نسبت ناقصه ای که تو همه اینا هست، تو اینا همون به حالت بالقوه و نقصش باقی مونده، به خاطر همین طرف نسبت قرار میگیره. یسف و سکوت نمیشه، ناقصه، احتیاج داره به یک چیز دیگه. ولی همین نسبت ناقصه اومده تو این زیدون قامه به چه شکلی رسیده؟ به فعلیت رسیده، یعنی اون نسبت ناقصه اومده تام شده. خب این یه بحث دقیقیه که اینا اومدن گفتن که ما تو زیدون قائمون دو تا نسبت داریم، یه نسبت ناقصه داریم که اون باید تصور بشه، یه نسبت تامه داریم که در حقیقت همون ایقاع اون نسبت، یعنی اثبات اون نسبته یا سلب اون نسبت. عبارت خود تفتوزانی تو هاشم و لبدالله متنش اینه: العلم امکان اذعان لنسبه فتصدیق و الا فتصور. عبارت قشنگیه، میگه علم اگر اذعان به نسبت بشه، این نسبت همون نسبت ناقصه. مولا عبدالله تو تصریح میکنه، میگه مراد نسبت ناقصه تقییدی است که همیشه موجب. اگر این نسبت ناقصه نسبت ناقصه در حقیقت تصور که میشه، شما یا میگی این نسبت پابرجاست که یعنی اثبات میکنی، ایقاع میکنی، میشه جمله موجبه، نسبت تامه ایجابیه در نیازش، یا اینو نفی میکنی، بین این صندلی و حجر مقایسه ای انجام دادی، این مقایسه که عدم مقایسه نیست، مقایسه است، این همیشه موجبه. بعد اومدی این مقایسه رو گفتی، این ارتباطی که بین این و حجر هست، این ارتباط منتفی است. اونجا تو مرحله بعد میای اینو نفیش میکنی. منتها این تو مقام تحلیله که گفته میشه زیدون قائم دو تا نسبت داره، در حقیقت زیدون قائم یک نسبت بیشتر نداره، اون نسبت بالفعل که نسبت تام است. لذا زیدون قائم اگر جمله است روی اصل و سکوت، یک نسبت بیشتر نداره. همین نسبت ناقصه زیدون که زید و قائم، بین زید و قائم بگیم، اینا دیگه انواع مختلف ترکیبات این نسبت ناقصه است. همین نسبت ناقصه میاد اینجا تام میشه، نه اینکه اینجا یه نسبت ناقص داریم جدا، یه نسبت تام داریم جدا، بلکه اینجا اون نسبت ناقصه که نقص، یعنی بالقوه است، چون بالقوه میشه و طرف قرار میگیره، اینجا دیگه از اون قوه بالقوه بودن خارج میشه و به فعلیت میرسه و تمام میشه.
تحلیلش هم میشه استعماله.
نه 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 تحلیلیه، تحلیل میشه که این تحلیلش رو چیز آورده اینو تحلیل. بله اینو چیز بحث کرده، اینو علامه بهبهانی تو اساس سنت اواخرش بحث کرده، یه بحث یک صفحه‌ای باز کرده، دیگه وارد اون نمیخوام بشم. اون یه بحث جداگانه داره و اثبات داره، برهان داره داشت.
چرا مثلا
جمله اسمیه رو میگید؟ که اصلا یه بحث
داره، من در اون جمله
نه
نه یکی نسبتش ناقصه به
کدوم جمله؟ نه هیچ فرق نمی کنه. این زیدون قامه هیچ فرق نمی
کنه.
اونم تامه است.
تامه
است جمله اسمی است. هر جو اصلا کلام باشه تامه است دیگه.
چرا
نوشتم؟ نوشتم نسبت ناقص تعدیلی داره. منطقه اون نسبت ناقص تعدیلی به فعلیت رسیده. یعنی نقصش تبدیل به تمام شده. تو مقام تحلیل میاییم تفکیک میدیم. میگه مرحله مرحله، یه زیده، یه قیامه، یه نسبت ناقصه است. تا اینجا این سه تا باید باشن. فعل نفس که میاد، فعل نفس چیه؟ از آن اون ایقا انتظا، اون که میاد اون نسبت ناقصه تبدیل به تمام میشه. و لذا تو زیدون رو قایم، جا زیدون قایم، اینا شما این فعل نفس رو نداری. یعنی به قول الله خیلی عربی اهونی نداره، اینه اون نیزه کله رو بخوایی تکون بدی پایین یا تکون بدی بالا نداری، فقط ثابت بایستادی این میشه نابست. کله بیاد پایین تام میشه، بره بالا هم تام میشه، یعنی یه تصدیقی آرز میشه کله نابست. چرا داری؟ چرا نمیتونی؟
کلیه که ما تصور کردیم حالا ما خواهیم تصویرش بدیم بین زید و قانون اون تصور همونه. اگر این رو بتونیم تصورش رو کنیم این میشه همون نسبت تامه، یعنی یا هست یا نیست. اگر باشه همون نسبت تامه، اون چیزی که ما داریم تصور میکنیم نسبت بین زید و قانون نیست. اگر تصور کرده باشیم این تصور تردیم.
خب شما بین زید و قیام یک نسبتی رو میتونی تصور کنی، ارتباطی یا نه؟ اگر نتونی تصور کنی زیدون القائم نمیتونی بگی.
من نسبت
کجی
رو میتونم تصور کنم؟
نه نسبت اگر اشکالتون به اینه که چون نسبت به حمل شایع جزئی معنای حرفیه، این اشکال انجام خواست سر در بیاری یا نه؟ که نسبت جزئی به حمل شایع چون معنای حرفیه، معنای حرفی مستقل تصور نمیشه، قائمه به دو طرف باشه. اشکال اگه اینه جوابش اینه که نسبت معنی حرفی گفتن تصور میشه، ولی گفتن مستقلا تصور نمیشه، با طرفینش تصور میشه. کما اینکه من با همون معنی حقیقی خودش به حمله شده تو صرف من البصره قابل تصوره. اما اگه اشکالتون این نیست، شما میگید نسبت کلی رو ما تصور میکنیم، اگر منظورتون اینه که ما در زیدون قائم بالاخره بعد از اینکه زیدون قائم تشکیل شده میخواییم این زیدون قائم رو ببینیم چه اجزایی داره، ما میگیم سه جز بیشتر نداره. یک محکومون علیه، دو محکومون به، سه نسبت. میپرسیم این نسبت چیه؟ تامه یا ناقص؟ میگیم تامه. این همون عرضی که کردم، این دو تا نسبت ما اینجا نداریم.
بعد از تشکیل
خب قبل از تشکیل شما لاب شرط نسبت، نسبت لاب شرط نسبت به تمامی. احسن، این نسبتی که داخل اینه این رو مفروض بعد از تشکیله. اصلا این جمله تون پس غلطه. شما میگید
تشکیل من میدونم که بین زید و قائم میتواند رابطه باشد یا میتواند رابطه نباشد دیگه.
خب بین زید و قائم میتونه رابطه باشه،
رابطه نیست.
پس قبل از تشکیله، یعنی قبل از اینکه تصور کنید، قبل از اینکه کلام رو به صورت قضیه تو ذهنتون اصلا قضیه هم نه، قبل از اینکه به قول معروف تصدیقی داشته باشید زید رو که تصور میکنه، قیام رو تصور میکنید، یه سنجشی بین زید و قیام تصور نمیتونید بکنید. ببین شما یک سنجش رو تصور میکنید بین زید و قیام که یک بار فعل نفس دارید میشه زیدون قائم، یک بار ندارید میشه زیدون القائم. اصلا ما زید و قائم نداریم، ما یه زید داریم یه قیام.
یعنی
الان
یه موضوعی رو تصور کردیم با یه مفهومی، حالا ما خواهیم نسبت به
فعل نفس انجام دادید یا نه؟
نه.
خب فعل نفس انجام دادید، الان دو تا چیز رو تصور کردید. خب دیگه شما میخوای یه چیز دیگر رو تصور کنی، فعل نفس یعنی چی؟ شما یعنی نسبتی بین زید و قائم اصلا نسبتی وجود داره یا نداره؟
خب میگم این
نسبت
بین زید و قائم لا به شرط نیست، یا به شرط شه یا به شرط لا.
نه قبل از تشکیل لا به شرطی که بعد
یکیش بشه. نه همون چیزی که لا به شرطه اتفاقا نسبت کلیه که در اینجا لا به شرطه.
نه همون نسبت کل، همون نسبت نمیدونم، همون نسبت کلی که میگید لا به شرطه، هنوز به صورت جزئی تشکیل ندادید دیگه. ببین شما بین زید و قائمون که این الفاظ با معانی خلط میشه، قاطی میشه. ما اصلا با زید و قائمون کاری نداریم، یه زید داریم یه قیام. یه زید داریم یه قیام. شما نسبتی رو، شما بین قیام و زید یک نسبتی میتونی چیز کنی، تصور کنی، خب بین زید و قیام. بعد از اینکه این نسبت رو تصور کردی، اگر این نسبت تام شد، به شکل زیدون قائم در عربی، زید ایستاده است در فارسی و چیزای دیگه خودشو نشون میده. اگر یعنی به شرط در حقیقت شی تمام، اگر به شرط لا میخوایی رو در نظر بگیری، میشه زیدون القائم، زیدی که قائم است در میاد. همین نسبت کلی، بله کلیه. اگر میخوایی بگی این نسبت قبل از اینکه تمام و نقص بشه کلیه، قبول دارم کلیه. چرا؟ چون جزئی، نسبت جزئی یا به شرط شی یا به شرط لا، اینو قبول دارم، این به بحث ما ضربه نمیزنه. همینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم قبل از اینکه به صورت جزئی حقیقی پیش بیاد اون تصور ما، تصور مرکب ما، این در حقیقت کلیه و کلی هم لا به شرطه. شما میتونی به شرط شی تصور کنی بشه یک فرد از این کلی، میتونی به شرط لا تصور کنی بشه یک فرد دیگه. این نسبتی که بین زید و قائمه جزئی از مسئولی به اون کلیه، چه اشکالی داره؟ نباشه، جزئی کلی نیست. جزئی کلی نیست به چه معنا؟ جزئی کلی نیست یعنی چه؟ جزئی کلی نیست نه، شما اگه فرق بین جزئی و کلی رو میگی، میخوای بگی اون کلی این جزئی قبول دارم، این اون نیست، به کجا اشکال میکنه؟ یعنی قبلش که ما یه چیزی رو داشتیم تصور
میکنیم، الان شما برای این تحلیلی هم نگاه میکنیم، یک بار تصور میکنیم ازان نکرده میشه نسبت
نابسه، بعد از این که ازان کرده میشه نسبت تامنه. نه، اینا دو چیز هستن، دو چیز که اصلا دو چیز هستن. آخه شما همیش باز
میرسونه بعد تشکیل با هنوز چیزی تشکیل نه، خب بگم بعد تشکیل نسبت جوتیه دیگه، قبل از تشکیل هم که نسبت کلیه، از اینا دو چیز هست.
آره
برای نسبت نابسه که این میاد قبل از تشکیل دیگه،
نسبت نابسه کام هست.
هر ما داریم میگیم قبل از تشکیل نسبت ناقصه میاد. خب من دارم بگم این نسبت ناقصه که میاد این مربوط به اون تصور کلی است.
خب
بعد از تشکیل مربوط به اون تصور جزئی است. خب اینا یعنی تحلیل نسبت به یک شی نیست، هر کدومش مربوط به چیز دیگه است.
باش
هر کدومش این موضوع
باش، مشکلی نداره.
تحلیل یک چیزه،
تحلیل یک چیزه. اگر شما قائل به ابطال جزئی کلی هستید یا نیستید، یعنی میشه کلی و جزئی هم بشه یا نه؟ اگر یک چیز نباشه امکان هم وجود نداره. تو اون اتوار بگیر شما نمیشه بگیر زیدون انسان رو این شبیه حرف که میشه چیه؟ خدا میخواد انسان خلق کنه کلیه، یه منو خلق کرده، میگه تو انسان نیستی. اون چیزی که خدا قبل از اینکه تو رو بخواد خلق کنه کلی بوده، الان تو رو خلق کرده جزئیه، پس انسان خلق کرده خدا، تو رو خلق کرده.
این اون چون این الان واقعا این متشخصات اون انسان نیست که کلی بود. اگه از این طرف بیاییم که یقینا با این تباین داره، اون کلی داخل این جزی هست، نه اینکه این جزی واقعا همونه،
داخلش نیست، اینشه،
این تشخصاتش
هم همونه؟ نه تشخصات نه. این ببینید اون بحث کلی، شما اگر میگید این کلی داخله در جزئیه، باز تحلیل میکنید. من میگم این کلی عین این جزئیه.
از اون طرف هم
صادقه، از اون طرف هم صادقه. آخه از این اتحاد، ببین یه چیز به شما میگم، الف اگر عین ب باشه میشه ب عین الف نباشه؟ یعنی این دو طرفه اشتباهه دیگه، باید حتما
خب این اشتباه.
آخه از این ور ما میدونیم که کلی و جزئی عین همن، اتحاد دارن. برید انشاءالله بیاد مباحث به هم این تصورتون
خارج از ماهیت.
نه واقعا عین همان ذهنیتش
رو در
نظر
بگیریم،
همون انسان. آره نه انسان کلی، انسان لا به شرط متحد با این در حقیقت چیزه.
اون به شرط شیئه،
کدوم به شرط شیئه؟ آره
اون به شرط شیئه دقیقاً منافی.
خب اینو بذارید تو مباحث همون، این یه بحثای دیگه است، اینو تو مباحث همون بازش می‌کنیم. بعد از اینکه داره به تصور، اینو مباحث همون. ما الان یه چیز در حقیقت اینو میخواییم بگیم که تو زیدون قائم، شما حتی قبل از تشکیل اون نسبته رو، اگر نسبت کلی رو نسبت ناقصه میگیرید، بعد که میاد تو مصداق، اون نسبت ناقصه میخواد به مرحله وجود برسه، درسته؟ تشخص پیدا کنه دیگه. اونی که به مرحله تشخص رسیده عیناً اونی نیست که قبلا تصور شده، اینو شما میخواییم بگیم. اب نداره اینجوری فعلا از ما قبول کنید، بعد اون بحثش بعدا میاد. چون من این چیزی که میخواستم بگم خیلی این حرف به اون لطمه نمیزنه. من اینو میخوام بگم، میخوام بگم که ما همیشه تو قبل از اینکه بخوایم تصور کنیم ما سه مرحله، چهار مرحله داریم. یک مرحله اون محکوم علیه، یه مرحله محکوم به، یه مرحله اون نسبت کلیه، یه مرحله چهارمی هم داریم. شما میگین مرحله چهارم و مرحله سوم عینیت نداره، اشکال نداره، من میگم عینیت داره، بعدا بحثش میاد. شما میگین عینیت نداره، اونو میخوایم بگیم اون مرحله چهارم همه جا نیست، یه جا تو زیدون القائم اون مرحله چهارم نداریم. خب اون مرحله چهارم نداریم یعنی نسبت تامه نداریم به این معنا، ولی تو زیدون قائم داریم. همین من اینو می‌خواستم بگم، نسبت ناقصم ایجابی هست همیشه. برای همین ایشون گفته احدهما ان نسبت، این ایجابیه رو برای چی آورده؟ نکتهش همینه، ان نسبت الایجابیه المتصدره تو عین شی. بله سلبی رو آورده، سلبی رو تو مرحله بعدی میاره. ببین و ثانیه ما صفحه بعدش هم میگه آورده، حالا برسیم و ثانیه ما، این ثانیه ما مرحله چیه؟ مرحله بعدیه، ایقاع تلک نسبت الایجابیه او انتزاعها، یعنی همون نسبت ایجابیه رو یا کله رو میاری پایین، همونی که کله پایین همون رو پایین میمونه میشه در حقیقت موجبه، یا انتزاع میکنیش. یعنی بالحکم حیث و حکم بانه لابد فی تصدیق من تصور الحکم ان نسبت الایجابیه او السلبیه. ها این اشتباهه. آره این اشتباه، این اشتباه، این به خود اگر اونجوری اینجا هم باید احد و مان نسبت الایجابیه او السلبیه می آورد، نه آورده. اصلا اگر میخواد بگه که قبل از اون مرحله چهارم نسبت سلبیه داره، اینجا هم باید می آورد، اینجا نه آورده. این اصلا جزء به قول معروف چه میگن واضحاته. ببینید یه نکته به شما بگم، یه اشتباه عجیبی که ایشون کرده، علت اشتباهش همینه. ما فرض میگیریم نسبت مرحله سوم همیشه ایجابی نیست، این عبارتشو بگیریم، بگیم اون مرحله سوم میتونه نسبت ایجابی باشه میتونه سلبی باشه. خب اون موقع تو مرحله چهارم اون نسبت تاممون اون متصف به ایجابی و سلبی میشه یا نمیشه؟ شما فرض کنید یه بار رابطه زید و قیام رو تصور میکنید، این میشه نسبت ایجابیه مرحله سوم. یه بار عدم رابطه زید و قیام رو تصور میکنید، این میشه چی؟ نسبت سلبیه. مرحله چهارم که میخواید حکم کنید چهار میکنید؟ اون نسبت چهارمی که میخواید اینو به فعلیت برسونید، اون مرحله چهارم همیشه کله رو باید چهار کنید، پایین تکون بده یا بالا میتونید تکون بده؟ همیشه باید پایین کله رو تکون بده. چرا؟ چون حکم نکردی. تو مرحله سوم نسبت ایجابیه رو تصور کردی، خب بالاخره نسبت ایجابیه یا سلبیه، یا رابطه یا عدم رابطه رو تصور کنی، یکیشو بالاخره میگی آره دیگه، همش آره است. مرحله چهارم همش آره است. یا نسبت، اگر دوتاشو بگیریم، یا نسبت ایجابیه رو میگی آره میشه زیدون قائم، یا نسبت سلبیه رو میگی آره میشه زیدون لیس بقائم. پس تو مرحله چهارم هر دو آره. اون موقع این جملهش که میگه لمتنا الحکم من جهل ایقاء نسبت او انتزاع، اونجا بی معنی میشه. پس یا بعد مرحله سوم
میشه
چهار حالت،
میشه
چهار حالت،
میشه میشه.
الان تو زیدون قائم شما چیکار میکنی؟ انتزاع عدم قیام زید میکنی؟ این کارو میکنی؟ شما تو زیدون قائم چیکار میکنی؟ اگر
یا میگم انتظار میکنم یا ایقاع میکنم.
نه، تو زیدون قائم چجوری تصور کردی؟ اگر قیام زید رو تصور کردی
جفتشو میتونم تصور کنم.
خب قیام
زید، نه خود قیام زید، نه تو قیام زید که لزوما موجبه است، تو عدم قیام زید مثلا حالت
چیز داره. شما اعتبار اول دوباره ایشون فهمیده من چی میگم. حالا بذار یکم بحث کنیم. ببین تو زیدون، تو قیام زید شما تو زید اصلا کار زید رو تصور کردی، قیام رو تصور کردی، دو رو... چی رو میخوایی مرحله سوم تصور کنی؟ طبق این عبارت چی رو تصور میتونی؟
مرحله سوم آره. نسبت بین این دوتا دیگه،
نه یا عدم نسبت، میگه نسبت ایجابی عوض تربیه، نه این جمله غلط کردی دیگه، اون میشه همون حرف اوله.
این میتونی رو جدا بکنی، یعنی یک بار که شما تصور کنید
از کلام بیاید بیرون، ما با کلام کار نداریم. شما یه زید دارید یه قیام تو مرحله سوم نه واقعیت نداره، این کار واقعیت نداره. ببین شما تو مرحله زید رو تصور میکنی، قیام رو تصور میکنی، تو مرحله سوم چی رو تصور میکنی که بعد بیای حکم کنی؟ تو من این فعل نست چی رو تصور میکنی؟ خب الان مرحله سوم چی رو تصور میکنی؟ قیام زید میشه دیگه. نه نسبت تغییرش میشه قیام زید. قیام زید رو تصور میکنی؟
نه
این عبارت نمیده، ما میخواییم این طبق این عبارت بشه. شما همه حرف اول ما رو میخوایی بزنید یاره؟ آره منتها نسبت رو تو مرحله سوم تعمیل بده. حرف اولمون این بود که تو مرحله سوم نسبت همیشه ایجابی هست. این ملا صدر تصریح کرده اینجا، ایشون میگه نسبت ایجابی عوض سلبیه.
یعنی
نه اینکه
در یک جا، یعنی در دو جا، یعنی در این جمله ایجابی
هست،
در این جمله سلبیه
هست.
نه اینکه در یک جمله
سلبیه هست، همین جمله رو تشکیل نده،
همین نسبتی که تشکیل نده.
اما شما زید رو تصور کرد، قیامت میخواییم تازه بریم جلو، زید رو تصور کرد، قیامت تصور کرد، مرحله سوم چون تصور میکنیم؟ میخوای یه رابطه بین قیام زید تصور میکنیم، میخوای ببینی این رابطه واقعیت داره یا نداره. خب میشه همیشه نسبت مستقیمی ایجابی است که بعد میخوای ببینی این رابطه واقعیت داره یا نداره. میخوای ببینی این رابطه‌ای که تصور کرد تو مرحله سوم واقعیت داره که بشه ایقان نسبت، یا نداره بشه انتظام نسبت. اگه اینجوری که ایشون میاد تو مرحله سوم تعمیم میده اینجوری میشه، شما زید رو تصور میکنی، قیام زید هم تصور میکنی، بعد یک تصور سومت اینه یا قیام زید نسبت قیام به زید میتونیم تعبیر کنیم، قیام زید هم میتونیم تعبیر کنیم، یا اینو تصور میکنی یا عدم قیام زید یا عدم نسبت قیام زید تصور میکنی. اون موقع دیگه مرحله چهارم یه کار بیشتر نداریم دیگه. اونی که همین قیام زید رو بگی آره که به چکل جمله زیدون قائم در میان، یا به همین قیام زید یا ببخشید یا به همین عدم قیام زید بگی آره که به شکل لیس زیدون قائم در میاد، اون موقع میخوام اینو بگم این حرف با حرف خودش که اون موقع باید بگه لمتناع الحکم من جهل ایقاع النسبه و سلام. چرا؟ چون ایقاع النسبه یعنی ایقاع النسبه ایجابیه که سر از موجبه در میاره، یا ایقاع النسبه سلبیه. به عبارت دیگه آیا اون ایجاب و سلب آیا این شکلیه؟ ایقاع النسبه موجبته او سلبیه این صفت نسبته، یا نه اینجوریه ایقاع نسبت ایجابیو او سلبیو. ما حرف اولمون این بود که نسبتی رو ایجاد میکنی، حالا این ایقاع متصف به ایجابی و سلبی میشه. چون تو مرحله دوم میگه نه اون نسبتی که ایقا میکنی، خب این حرف فی نفسه میتونه درست باشه. چرا؟ چون از یه مبنای دیگه در میاره، اشاره میکنم با عبارت نمیخونه، چون عبارت ادامش داره او انتظاه، این لغوه، این دیگه این اینجا بی معناست دیگه. یعنی چه او انتظاه ها بازی نمیخوایم مرکز بکنیم که
که
تو زیدون قائم هستم منفی در منفی مثبت رو لحاظ نمی کنیم، همون مستقیم میگیم زیدون قائم، نمیگیم چون عدم قیام زید نیست پس منفی در منفی مثبت. اصلا زید نیست تصور نمی کنیم، بخاطر این میخوانیم، یعنی به قلعه رو بیدیم اصلا لغ به نه. ولی اگر اینم هست، حالا بس با عبارتی که داریم با سلبیه رو حذف کرد، حالا اگر فرض کنید سلبیه رو حذف میکرد باز درست میشد یا نه؟ این بستگی به دو مبنا داشت. دقت بفرمایید بین متقدمین و متأخرین اختلاف، اینو مرحوم علامه طباطبایی آیت الله حسن زاده عمری تو حاشیه اسفار هم آوردن، خود ملا صدر هم تو اسفار داره که آیا تو مثلا لیس زیدون به قائم ما چی داریم اینجا؟ بعضی قائلن سلب الحمله، بعضی قائلن حمل سلبه. این به اون معنی ارتباط داره. شما تو لیس زیدون به قائم حمل رو سلب میکنی، یعنی اتحاد رو سلب میکنی، یا اتحاد بله برو حمل میکنی. این اختلافی که تو جمله متأخرین قائلن به حمل السلب و متقدمین سلب الحمل. اگر سلب الحملی باشیم اینجوری باید حرف بزنیم، اگر حمل السلبی باشیم باید بگیم یکا نسبت الموجب تقسیم. اون مبنا فی نفسه میتونه درست باشه، ولی با عبارت اون باید سلبی رو حذف میکنیم. حالا اینجوری که یادمه حمل السلب متأخر نسبت به متأخرین، نه متأخرین متأخرین، نه متأخرین به عبارت عرض کنیم مفصل یه صفحه اصلی بحث کردیم. خب و الا، این الا رو هم دقیق بفرمایید. خب تنبیه هن الا تغایر معنی الهوی میخواد، یعنی دو جور آورده که بخواد بگه حکم دو معنی داره. و الا، الا یعنی چی؟ یعنی اگر حکم مشترک لفظی نباشه یک معنی داشته باشه غلط میشه. چرا؟ چون اون موقع یا باید تو هر دوتا حکم تو هر دوتا به معنی نسبت بگیریم، یا باید تو هر دوتا به معنی چی بگیریم؟ ایقاع و نسبت بگیریم. درسته؟ اگر تو هر دوتا به معنی نسبت ایجابیه بگیریم، اون موقع لمتناع الحکم من جهل احد هذه الامور غلط معناش. چرا؟ میگه آقا شما اگر اینجوری میشه معناشا، شما اگر موضوع رو تصور نکنی، محمول رو تصور نکنی، نسبت رو تصور نکنی، ممتنعه که نسبت کنی، ممتنعه که نسبت کنی، همه ها ممتنعه که نسبت امتناع داره، نسبت امتناع داره. یعنی چی؟ بیمعنی
تصور،
نگفته تصور، گفته لمتناع الحکم. حکم
اگه بگیریم میشه تصور دیگه.
اولا میشه
نه
نه نه نه اصلا میخواد بگه عبارت بیمعنی، چون حکم اگر تو اون اولی که من نسبت میگیریم مشکل نداریم. اگه بخوایم حکم تو این دومی به من نسبت ایجابی و سلبی، نسبت ایجابی بگیریم، اینجوری میشه لمتناع نسبت به من جهل احد آزمی میشه عبارت. نه دور نمیشه، عبارت بی معنی میشه. مثلا عبارت چی؟ نوبت به دور نمیرسه.
معنی
شما معنا کنید به شکافتن نداره. چی شما از لمتناع نسبت چی میفهمید؟
شما تنهایی هم میتونید
تصور کنید. نگفته لمتناع تصور الهوج، گفته لمتناع الهوج.
میدونم خواهم بگم که این با امتناعش نمیخونه.
آره احسن.
آره. چون من
قیام
زید
هم
میتونم تصور کنم بدونی که جدا جدا زید و قیام تصور
کنم. آره قیام زید هم میتونه تصور کنم. نه نمیتونه. قیام زید رو بدون قیام زید نمیتونه تصور
کنم.
اونم نصفه. دو طرفه اینو تصور کردی که نصفه تصور کردی. او ایقا یعنی اصلا من نداره دیگه، جو شاخ خدا هم نداره که بیمعنی.
یعنی در واقع
خب هم نصفه. نه اون اصلا بیمعناست. شما داری معنا میکنی، میگه ببین یه موقع جمله رو معنا میکنی میگه غلطه، یه موقع جمله معنا نداره. من نمیتونم اینو بگم. چرا ترجمه میشه؟ میشه لمتناع بی‌معنا. جالب حالا اون حالا چی؟ او ایقاع نسبه فی ما. حالا بیایم تو هر دوتاش به معنی ایقاع نسبه بگیریم. اگه تو لمتناع حکم به معنی ایقاع نسبه بگیریم درسته. اگه تو اینجاش دقیقه، اگر تو اون عبارتی که داشت که لابد فی من تصور المحکوم علی و المحکوم به ول حکم، اونجا من ایقاع نسبه بگیریم، میدونی معناش چی میشه؟ معناش این میشه که هر تصدیقی توش باید سه تا تصور باشه. خب چه سه تا تصور؟ یک، تصور محکوم علی، این درسته. دو، تصور محکوم به، اینم درسته. سه، تصور حکم، حکم به چه معنی گرفتیم؟ ایقاع نسبه. این غلطه، معنا داره ها این، ولی غلطه. چرا غلطه؟ چون ما تو تصدیق لازم نیست ایقاع نسبت تصور کنیم. چرا؟ شما وقتی میگی زیدون قائم، ایقاع نسبت کردی، یعنی حکم دادی، بعد حالا لازمه دوباره برگردین ایقاع نسبت خودتو تصور کنی؟ لازمه؟ لازم نیست. پس یعنی اصلا تصدیق متوقف بر این تصور نیست.
تصور ایقاع نسبت چی؟
یعنی اینکه بعد از اینکه شما ایقاع نسبت کردید، مرحله گذشته دوباره برگردی تصور کنی که بعد تصدیق تازه اتفاق میفته. نه ببین عبارتو نگاه کن، میگه و فیل زم و استدعا و تصدیق تصور الایقاع. لازم میاد اگر اون به اون معنا بشه که تصدیق تصور ایقاع رو مستدعی بشه و هو باطل. چرا؟ لانا اذا ادرکنا ان النسبه واقعه او ليست بواقع يحصل التصديق. ما همینقدر که ادراک کردیم که نسبت واقعی و واقع نیست، تصدیق حاصل میشه. و لا یتوقف حصوله علی تصور ذلک الادراک، بعد از اینکه ادراک وقوع و عدم وقوع کردیم، دوباره برگردیم این ادراکمون رو ادراک کنیم. آیا لازمه در تصدیق؟ نه، دل به جدا ببینیم. فان قلت تا آخر صفحه لغو. میدونی چرا لغوه؟ اومده گیر داده تو عبارت که اینو ما اینجور اینا ما این خواستیم تو اینجا اینو نتیجه بگیریم که آقا حکم دو تا اصطلاح داره، اینم مسلمه بین آقاینه، این بحث لغوه، بیخیالش میشیم تا آخره. خواستید خودتون مطالعه کنید. یه چیز دیگه مخواهم خدمتتون بگم، انشاءالله از جلسه بعد بحث دلالت بکنید. بسیار بحث شیرین، مهم، پرفایده و جذاب و جالب و فنی و دقیقه. خلاصه خیلی بحث جالبیه، چون من رو دلالت هم یکم کار کردم و اینا، انشاءالله مطالب جالبی هست. خب حالا به مناسبت عرض به خدمت که شهادت حضرت زهرا و ایام فاطمیه، بسیار چند دقیقه در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنم. من تا یه چیزی قبلا دیده بودم، ارتباط داره دیگه، ولی خب به قول معروف گفتم اون چیزی که چند سال پیش دیده بودم یک دو روز دنبالش میگشتم که کجا دیدم. میدونستم تو صحیح بخاریه ولی جاشو پیدا نمیکردم، آخر پیدا کردم. یه مطلبی رو میخونم مربوط به بیشتر بررسی در مورد این شبهه هست که تو این جریان مثلا چیزایی که منجر شد به شهادت حضرت زهرا و اینا، از اون باب در حقیقت میخوام وارد بشم. این کتاب صحیح بخاری که 4 جلده هم، اون که دست منه کتاب قدیمیه، کتابی که دست منه چاپ دارالمعرفت بیروت، بعد با 4 جلد اینجوری نوشته: صحیح البخاری به حاشیه سندی. یعنی صحیح بخاری به حاشیه سندی، مثلا چاپ قدیمی داره، اینجوری الان مثلا چاپ نمیشه. اینو یه حاشیه سندی داره. اینو میخوام یه مطلبی رو اینجا خدمتتون عرض کنم، شما ببینید قضیه از چه قراره.
خود بخاری مثلا
تا تحقیق داشتید چه جور آدمی بوده؟ نه، تحقیق خاصی نداشتم. بخاری یه چیزای شنیدم ولی تحقیق آره داشته، نه اضافه شده، ولی خیلی چیزا رو حذف کرده.
ما این یه اساسی چه
اینه که مثلا خواب ما اضافه می‌کرده، مثلا همین خوابای الکی از این ممکنه. من شنیدم که بعضی خیلی از اساتید کشنی بوده ننوشته، عرصی به ضررش بود. اینه که دارم میخوام نقل کنم جلد دوم با این کتاب صفحه 186، ولی احتمالا حاشیه سندی شد تو همین چاپ شده باشه، مثلا شاید چاپ دیگه نباشه، ولی جلد دو صفحه 186. ولی اون حدیثی رو که میخوام از کتاب اینو بخونم تو چیزه باب و فرض الخمس، میگه راحت میشه پیدا کرد تو هر صحیح بخاری شما نگاه کنید، باب و فرض الخمس، یعنی باب وجوب خمس. ببین بیرفتم اصلا من برای همین طول کشید پیدا کنم، قبلا دیده بودم، هی رفتم تو ارث گشتم، تو فضائل گشتم، هی جاهای مختلف میگشتم پیدا نمیکردم. تو باب فرض الخمس مطرح شده، به میگه بسم الله الرحمن الرحیم، باب فرض الخمس. یه حدیث نه میکنه با حدیث اولش کاری نداریم، حدیث دومش این شکلیه. شما چاپ دارالمعرفه بیروت دیگه، مستقیم از منبع اصیل خودشون برداشون بودم. شما این حدیث رو من عربیشو میخونم، ترجمه یکی دو تا کلمه داره فقط اونا رو ترجمه میکنم، به دقت گوش بفهمید ببینید چی میفهمید. شما میگه حدثنا عبدالعزیز بن عبدالله حدثنا ابراهیم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرنی عروه بن الزبیر ان عائشه ام المؤمنین، این رضی الله تو عباراتش زیاد داره، من اون رو کلا حذف میکنم. اخبرنی عروه بن الزبیر ان عائشه ام المؤمنین اخبرت هو، یعنی عایشه به عروه بن زبیر این حدیث رو خبر داده که ان فاطمه علیه السلام ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،
خود علیه السلام داره
روایت حضرت رو. آره میگه مشکلی نداره. سألت ابوبکر الصدیق بعد وفات رسول الله ان یقسم لها میراثها، میراثش رو تقسیم کنه از ابوبکر، مما ترک رسول الله مما عفا الله علیه، یعنی عطاه الله علیه، اشاره به اون آیه سوره حدیده. عرض به خدمت که بله، فقال لها ابوبکر ان رسول الله قال لا نورث ما ترکنا صدقتون. به خاطر اون کلمه نون نشون میده که انبیا را داره حضرت میگه، یه ما انبیا ارث نمیذاریم، هر آنچه از خودمون باقی میذاریم اون صدقه است، ارث صدقه است دیگه، چش خرج میشه. فغضبت فاطمه تو بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فحجرت ابوبکر، دور شد ازش دیگه، باش کاری نداشت. فلم تزل مهاجرته حتی توفی، دائم این هجرت و دوری و نفرت از ابوبکر همراه حضرت بوده تا اینکه از دنیا رفتن حضرت و عاشت بعد رسول الله علیه و آله و سلم 6 اشهر. این روایت هست از این 6 ماه بعد پیغمبر روایت هست زنده بود، حالا مشهور چیز دیگه است ولی این روایت هست. بعد داره قالت عایشه گفت و کانت فاطمه تو، و کانت سر فعل مضارع در میاد استمرار میفهمونه، و کانت فاطمه تو تسأل ابوبکر نصیبه مما ترک رسول الله من خیبر و فدک و صدقته بالمدینه. 3 تا چیز از خودش پیغمبر باقی گذاشته بوده، یکی خیبر، یکی فدک، یکی همی صدقه تو مدینه بوده، صدقه یا چی بوده نمیدونم. فعبا ابوبکر علیها ذلک، قبول نکر ابوبکر و قال لست تارکن شیئن کان رسول الله یعمل بهی الا عملت به، هر کاری که پیغمبر انجام میداده منم هم کار انجام میدم. فعبا فعنی اخشا ان ترکتو شیئن من امریه ان ازیون از این اهل حلاک بشن، میترسم اگر یک کار خلاف کار پیغمبر انجام بدم من حلاک بشن. فاما صدقته بالمدینه فدفعها عمر الى علی و عباس، اون صدقه که تو مدینه بود حالا خدا میدونه کم بود زاره کم بود چی بوده، اونو عمر برگردونده به حضرت علی و عباس. اما و اما خیبر و فدک فامسکها عمر و قال هما صدقت رسول الله کانتا لحقوق هلتی تعروف و نوائبه، برای حقوق حضرتی که عارض حضرت می شده مربوط به حقوق حضرت می شه، و نوائبه اون مشکلات و مسائب و حوادثی که پیش میاد تو اینجور امور باید خرج می شه این صدقه. و امرهما الا من ولی الامره، امر این دوتا حقوق و نوائب خب دست کسی حاکم سلطانه والی امره که منم مثلا ابوبکر و عمر هستم. قال فهما علی ذلک الی الیوم، ظاهرا قال بخوره به اون عروت بن زبیر که همچنین اینا یعنی به دست اهل بیت نرسیده، فدک و خیبر همینجوری ادامه تا این روز دست همین والیان امر هست. این تموم شد حدیث، یعنی سامسه. این سندی اینجا یه حاشیه مفصلی زده، ببینید خیلی عجیبه، این حاشیه رو جالب اینا رو هم شبه هست نمیدونم کیه، نتونست وقت نکردم بررسی کنم، فقط سندی یه باشه نمیدونم کیه، فرصت نبود یعنی برم تحلیل کنم. اینجا داشت که وفیر اینو که همین قوله فقال لها ابوبکر ان رسول الله قال لا نورث، اینجا حاشیه زده عبارتش اینه و فی روایت سمعت رسول الله قال لا نورث، میگه خب تو بعضی روایت اینجوری اومده تعبیر، حالا این مهم نیست. بعد میفرماد که یعنی چیه، میگه و قد روا هذا الحديث جماعه منهم عائشه و ابو هريره و ابو الدرداء. اینو میدونی در چی میخواد بگه؟ من سر به مباحثش هم میگم، میگه این حدیث روی جماعتی روایت کرده از جمله عایشه، ابو هریره و ابو الدرداء. اینو به قرینه عبارت بعدیش میخواد بگه که فکر نکن این حدیث فقط از ابو بکره، یه جماعتی این حدیث رو گفتن. ببین ابو هریره گفته، عایشه گفته، ابو الدرداء گفته. حالا به عبارت بعدیش یه جوری میخواد که انه از این مطلب میخواد نتیجه بگیره که این حدیث متواتره. اگه بخواد این نتیجه رو بگیره، چون قرینه تو عبارت بعدیش هست، خب در نمیاد، چون حدیث متواتر این ملاکی داره، با 3 نفر 4 نفر هم نخونن حدیث متواتر نمیشه، همچنان خبر واحده. اگر هم میخواد بگه که این منحصر به ابوبکر نیست، میگه خودش عبارت بعدیش داره. اگر میخواد با این جملهش بگه که اینا غیر از ابوبکر اینا هم نام کردن، ما میدونیم که تو همین متن حدیث عایشه این حدیث هست که داره نام کنه، از ابوبکر داره نام کنه. ابو هریره و ابو الدرداء خیلی از احادیثشون با همه، حالا معلومه سین ابو الدرداء از ابو هریره برمی‌داشت یا اون از اینا. شما بهار هم نگاه کنید میگه قال ابو هریره و ابو الدرداء، قال ابو هریره و ابو الدرداء، اینا با هم بودن، یعنی انگار یکی هم مثلا اینا هم از عایشه یا خود ابوبکر بودن، یعنی آره مثلا هم مبسته بودن، یعنی ابو هریره هم که چقدر حدیث جعلی ساخته خدا میدونه. یعنی حالا با توجه به حرف سنی، وقتی حدیثی ارزشمنده که بگی چند نفر روایت کردن که هر کدوم از پیغمبر شنیده باشه، نه اینکه ابو بکر گفته عایشه مزه ابو بکر برش ابو هریره مزه عایشه برش ابو دردم از اون برش، پس میشم آخرش برمیگره به یه نفر، چون خیلی چیز به درد بخوره ایشون حرف نزده. عبارت بعدیش اینه و الا تقدیر انه ما رواه الا ابو بکر، این عبارت رو داره میگه، فرض میگه فقط این حدیث ابو بکر گفته. لا يرد انه من احادیث الاحاد فكيف يعمل به في مقابله الكتاب، میگه دیگه با ایراد نمیشه که این از احادیث آهاده، یعنی حدیث خبر واحده، پس چطوری ما در مقابل آیه قرآن بر خلافشه؟ این همه آیه که ارث داریم و بالاخره که همه ارث میذارن ارث میرسه، این حدیث مخالفشه، این اشکال وارد نمیاد. میگه چرا وارد نمیاد؟ مگه میتونه حدیث واحد خبر واحد مثلا آیه قرآن تخصیص بزنه یا نسخش کنه؟ میگه لأن الحدیث به نظر الى من اخذ من فیه دهان صلی الله علیه و آله و سلم کل کتاب و کل حدیث المتواتر و انما الفرق بین حدیث الاحاد و غیره به نظر الى من بلغه بالواسطه. میگه حدیث و خبر واحد برای کسی بحث از حجیت و عدم حجیتشه که با واسطه رسیده. خود ابوبکر میگه من از پیغمبر شنیدم، این دیگه براش انگار مثلا آیه قرآن، هیچ فرق با آیه قرآن حدیث متواتر نداره، پس میشه تخصیص بزنه و یا نسخش کنه. علا ان کثیر من العلماء جوزوا تخصیص عام الکتاب به خبر الاحاد به نظر الا من بلغه ایضا، تازه مبنا داریم که حتی خبر واحد هم میتونه مخصص قرآن باشه، به قول معروف حتی نسبت به واسه اینکه شیعه هم عقیدش همینه، به نوع علماء شیعه عقیدشون اینه که بله خبر واحد مخصص. حالا اجازه بدین میگم. خب بعد داره، بعد میگه فالحاصل ان العمل به هذا الحديث لابي بكر كان واجبا فلا عار عليه في ذلك بل لو ترك العمل به كان آسيا. میگه اشکال به ابو بکر نمو نکنی که چرا نداد فداکاری اینا را، اصلا واجب بوده که بده، چون اقتداء به سنت پیغمبر از خود پیغمبر شنیده، اصلا اگه نمیداد آسی بود، خیلی کارو خوب کرده. بعد وارد یه بحث دیگه میشه، اونم میخونم، این باشه دیگه. اولا اون حالا اون حضرت رفت اون اولش که رد کردم خودشم بعدم گفت بلا تقدیر انه ما رواه الا ابو بکر، چون بحث تخصیصشون پیش کشیده. خود حضرت زهرا عجیبه، خطبه فدیکه تو کتابشون خیلی مشهوره، خطبه فدیکه عزیز، خود حضرت که با ابو بکر چیز میکرد و در حقیقت بحث میکرد گفتش که اترس و ابوک بلا عرس و عبی، بعد اون گفتش که من شنیدم که انبیا لا نورت نحن معاشر الانبیا لا نورت، بعد حضرت گفتش که آیه تو قرآن آورد که به ورث سلیمان و داوود، یا آیه دیگه این که هست الان که دیگه هست دوسته آیه حضرت آورده این که نه ویرسونی ویرسون آلی یعقوب، مثلا آیاتی هست که تصریح میکنه که ارث نمیبریم. خب حالا دقت بفرمایید، اولا اگر منظور اینه که این آیین حدیث بر فرض صدورش اومده اون آیات عام ارث رو تخصیص داده، این محتمله، میتونه یه حدیثی بیاد بگه آقا همه ارث میذارن ما انبیا ارث نمیذاریم. خب ولی این حدیث این چون بحث تخصیصش رو مطرح کردی، این حدیث شاید بتونه اونو تخصیص بزنه بر فرض صدور، اما با ورث سلیمان و داوود اینا میخواد چیکار کنه؟ تعارض صریحه، چون نداره لا ورث من ارث میذارم، یعنی لا ورث یعنی ما اصلا من بعضی معاشر نبیین داره، یعنی ما پیغمبر ارث میذاریم، پس گذاشتیم این تعارض صد درصده، یعنی صریح کتاب برخلافش. خود از زهران اینجوری استدلال کرد که صریح کتاب برخلاف این حدیثه، یعنی کاشف از این حدیث که علی داره دروغ میگه. بابا خیلی خبیثه اینا. حالا ببین ادامه بحثا خندق میگه، حالا مثلا فنی داره حاشیه میزنه، مثلا علمی اومده، مثلا علمی داره بحث میکنه. حالا این از این، پس میگه ابوبکر. حالا یه چیزی اشکال دیگه هم به اینا وارده، این از این طرف اشکال دیگه هم به اینا وارده که آقا ابوبکر ممکن بوده دروغ بگه. خب من سنی میام جواب میدم جلال خاله بابا ابوبکر صدیقه، اصلا دروغ در شأنش راه پیدا نداره. اون موقع میگیم که حضرت زهرا صدیقه نبود، اگر حضرت ابوبکر صدیقه حضرت زهرا هم صدیقه، اگر اون نهایت در حقیقت میشه تعارض، اگه بخوای تعارض را بندازی، حالا که اصلا قابل تعارض است، شما صدیق میدونید اون هم فضلی که در شأن حضرت زهرا اومده که در شأن ابوبکر نمیاد به ذهن خودش چی عجیب نام کردن. آره اصلا اینجا خودش ببین چی ها میگه، اصلا این چیه احادیث و عجیب غریبی رو قبول دارن. حالا این پس تعارض میشه برمیگردیم به چی؟ به عمومات کتاب. اون میگه تو همچین حدیث جعلی، این هم میگه نه جعلی نیست. و یکیشون بالاخره به زعم خودشون، مثلا یکیشون اگه اشتباه بگه هیچی دیگه برمیگردیم به عموماتی که تو اون کلمه همه ارث میبرد توی آیه قرآن هم روایت نداره، پس این هم جواب بعد. بعد ادامه میده میگه فإن قلت فما وجه، خیلی جالب این قلت و قلتاش جالبه، میگه فإن قلت فما وجه عدم رضا فاطمه حین اذن بما فعل ابو بکر، خیلی اشکال قویه. میگه پس برای چی؟ خب حضرت زهرا چرا راضی نشد؟ ما که گفتیم که خیلی مطابق سنت پیغمبر انجام داده. قلت لعل عدم رضاها ما کان بمنع الارث بعد سماع الحدیث. این که حضرت زهرا راضی نشد به خاطر این نبود که بعد از اینکه حدیث رو از ابوبکر شنیده بود ناراحت شد، پس به خاطر چی بود؟ بل کان به عدم اعطاء ابوبکر شیئا ایاها تکرما و احسانا، اذ مقتضا ما کان بینهم من المحبه انه اذا جاء احدهم الى الاخر ليطلب شيئا بسبب فان لم يكن هناك ذاك السبب فليعطه ذلك الشيء بسبب اخر. حالا خب حدیث رو شنیده حضرت زهرا که آره، مثلا زهرا میگه خب مثلا بالاخره قانع شدم و راست میگه، اونا گفتن ارتباط من حضرت زهرا که تو خونه پیغمبرون از این حدیث خبر نداشتم و تو خبر داری و فقط به تو گفته، بعد برگشته بعد میگه حالا حداقل که من اومدم پیش تو بالاخره یه ارتباطی، من دختر پیغمبرم ارتباطی دارم، حالا یه چیزی به من بگه تکرمان احسانن دیگه، میگه به این خاطر ناراحت شده. حالا چی در میارن اصلا؟ یعنی به خاطر مال دنیا حضرت ناراحت شده که چرا یه چیزی به من نمیدی ولی یه پولی پله چیزی بدی. اونم میخوام در با اونم نمیخونه. حالا من یه چیز جالبی هست مختصر حالا سریع بگم، خیلی جالبه. حالا بعد برمیگرده میگه فإن قلت، دوباره این قلت میکنه، میگه فما بال صدیق ما اعطاها تکرما و احسانا ما انه کان هو لائق بما کان بینهم من المحبه. خب شما میگه بهتر بود که بالاخره چون بالاخره دختر پیغمبر این چیزی بهش میداد دیگه، حالا از فلک نمیداد این چیزی دیگه بهش میداد، میگه چرا نداد؟ ببین جوابو، قلت قد ذکر ابوبکر ان مقصوده ان يفعل في المال ما فعل فيه النبي و ان يزعه في المواضع التي وزعه صلى الله عليه وآله وسلم فيها و رعا ان ذلك اهم بل خاف الزلال على تركه ان ترك و معلوم ان المال ما كان لأبي بكر حتى يفعل فيه ما يريد فهل يلام الرجل على فعل فعله اقتداء برسول الله. میگه که نداشت که بده که چون بر اساس سنت پیغمبر میخواد رفتار کنه، این مالم مالش نبود که بخواد بده، که از تکرم احسانه مثلا جایز نبود که بده. ببین خیلی خراب شد. میدونی چرا خراب شد؟ چون یعنی اگر اینو این طرف داری میگی ها، یعنی حضرت زهرا اومده طلب حرام کرده. اگر جایز بوده براش بده پس لایق بوده که بده. اگر با این حرفت میخوای بگی لایق نبوده پس حضرت زهرا اومده طلب کرده، مثل اون عقیل که اومده از حضرت علی از بیت المال طلب کرد، حالا دیگه میدونم نمیتونی بدی یا ولی حق من نیست و برای بیت المال، ولی حالا یه چیزی بده دیگه، حضرت زهرا دیگه طلب کرده. ببین دیگه چقدر حاله این از این. فإن قلت دوباره کیفه یصح لأبی بکر منع الإعطاء بعد أن ظهر تعذیها بالمن و قد قال صلی الله علیه و آله و سلم، این آله نداره من میگم، من
خودشون فدک رو ندارن که از
حالا بذارونه بعدش اجازه بدید من بگم بعدش، چون فدک بحثش مفصله. و میگه کیفه یسه لعبی بکر من اول اعتا بعد ان زهرت تعذیها بالمن وقد قال ان آزا فاطمه فقد آزانی. حدیث رو قبول داره که خدا زهره اذیت شد، چی نداد و خدا زهره اذیت شد، پیغمبر فهمیده من آزا فاطمه فقط آزانی، چکارش کنیم این دوتا حدیث رو با هم؟ یعنی عمل کرده ابوبکر با این حدیث ما چیکار کنیم؟ موجب آزار از یک حضرت شد. قلت و به این چی جواب بی خود، معلوم انه لا یمکن القول به تعذیها به منع الاعطاء على وجه الارث بعد ما سمعت حدیث لا نورث و انما کان تعذیها لو سلم به منع الاعطاء تکرما و قد علمت ان الصدیق ترک الاعطاء بذلک الوجه لمصلحت اهم عنده. برگشته میگه که حضرت بعد از اینکه شنید حدیث رو ناراحتیش به خاطر این نبود که چون حالا دیگه به خاطر ارث نمیدی، چون حدیث از تو شنیدم استفاده کردم که ما ارث نمیبریم، بلکه ناراحتیش به خاطر این بود که چرا تکرر من به من چیزی اعطا نکردی. اولا اشکالی که به این واردی که من آزا فاطمه مگه توش خوابیده من آزا فاطمه لمن حامل الار که زهره رو اذیت کنه، اگر این تکرمن هم مصداق اذیت جواب ندادی، برگشته میگه تعذیش به خاطر من اعطا علی وجه الارض نبوده، مگه حدیث مقیده، حدیث مطلقه، من آزا فاطمه، بالاخره تو تکرمنم ندادی به زعم خودت موجب اذیت شدی، پس جواب ندادی، اومدی تقیید بلا مقید زدی. و قد علمت ان الصدق بالمسألة اهم، خب الا انه يمكن ان الاعطاء بذلك الوجه لم يخطر ببال الصدق بناء على انه مسبقا من الطلب بذلك الوجه و انه مسبقا من الطلب بوجه الارث فلم يستر من الصدق ما يوجب تعذيها قصدا و انما حصل ذلك بلا مدخل للاختيار و مثل ذلك لا يعد من الايذاء. میگه حضرت میگه عملی نبود که حواسش نبود که باید تکرما یه چیزی بهش بده، بلکه اون برای ارث اومده بود اینم نداد خب اونم ناراحت شد، این ناراحت کردن اختیاری نبوده بلکه ناراحت کردن چیه؟ بعد ببینید ها اونجا داره اونجا داشت کانت نه نوسانات ببینید نوسان الان تو اینجا الان بخوایم من معقول بحث کنیم، الان اینجا حضرت زهرا یعنی ناراحت شده به خاطر یه چیز غیر جایز، یعنی این مرو داره خراب میکنه دیگه. آخه از اون مرم حضرت زهرا اینو قبول دارن بالاخره اونجوری که شعنیت براش قائل هم اینه اومده از این ور بگی که خب مثلا به ذهن ابوبکر نرسیده، اون که ارث قضیهش منتفی شد تکرمان هم به ذهنش نرسیده، اصلا عمدن نمیخواست از ذهن از یه حاصل شده، بعد اون موقع میگه این حضرت زهرا به خاطر یک چیز غیر شرعی و غیر جائز اذیت شده دیگه ناراحت شده. خب این نه من مثلا
معلوم مگه به خاطر چیز به خاطر
وظیفه‌ش
مگه چیز نکرد ترک نکرد این
قضیه رو، یه چرا بگیم یادش نبوده، نه این یادش نبوده تکرمن اعطای تکرمی یادش نبوده،
و اعطای تکرمی هم نباید میکرده دیگه،
چون
داشته در واقع احتیاط
میکرده. آره اونم هست، نه حالا فرض میگه فراموش کرده، نمیگه نباید میکرده، میگه فراموش کرده، میخوای بگی با اون حرفش که خودش گفت احتیاط تکرمی هم نمیتونسته بکنه، بله اونم نمیتونه. بعد یه نکته دیگه هم هست اونم میگه و کانت اون فعل ماضی سر مضارع در اومده، این رضایت کلا ادامه داره، سنیون عمل کردن که سنیون عمل کردن که اومده ابوبکر و عمر اومدن در خونه از زهرا بعد از این جریان فقط بر معذرت خواهی که اونا رو اصلا نمیدونن هی تاب اومدم شهر زهر زهر حضرت سعد صورت شو این بر کرد، اومدن اون بر نشن حضرت سعد صورت شو این بر کرد دارد کوره، بعد از این چند بار اومدن هی بخوان حضرت گفت یک کنه شما حرف میزن تا درم شده رو رو شفاید کنم، هی گفتن معذرت میخوام معذرت میخوام، قشنگ برای عذرخواهی اگر حق بوده چرا عذرخواهی میخواسته بکنه. بعد عبارت بعدیش میگه حالا بعد میگه ما ان الامر بالمعروف و اقامت الحدود علی المسلمین واجب و لا يعد ما يحصل بسبب ايذان اصلا بل اصلاحا فكم من امر مستكره من شخص لا يعد ايذان ولا يكون في حكم مما هو من هذا القبيل. دیگه اصلا امر معروف نهی از منکر واجبه، اگر شما یه نفر امر معروف نهی از منکر کنی اون ناراحت بشه این اصلا ایذا بهش نمیگن، اصلا ناراحت بشه مهم نیست، یعنی فعل ابوبکر شد امر معروف نهی از منکر، یعنی داشته علی زهری کار حرام انجام میده نعوذ بالله، ولی شد فعلش امر معروف نهی از منکر اونم اذیت شد به قول معروف اشکال نداره چون امر معروف نهی از منکر
بازم
آره دیگه این کلیه
میتونن
یعنی مغز کپ میکنه، این میرسید شریف تحقیقات عجیب غریبی داره هم تو منطق هم تو ادبیات، به اینا که میرسه واقعا حرفای چرت میزنه، یعنی شما این شرح مقاصد و شرح مواقع وقتی ببینید ها اصلا یه چیز عجیبه، یعنی یک حرفای خنده‌داری میزنن که انسان باورش نمیشه این همون مرده، یعنی آدم میتونه باور کنه جاهل بودن میتونه هم چی، یعنی اینقدر شما دقیق جاهلی اینجا اینقدر معلومه چیه از علامه شونه مثلا سندی یکی از شاید بهترین حاشیه‌هاشون بشه برای این سری بخواد، ببین زور میزنه دیگه، حالا احادیث دیگر رو نمیاره اون چیزای دیگر رو نمیاره، حالا یه چیز جالب اصلا ثابت شده که حضرت زهرا نمیدونم اینو میدونید فدک اصلا ارث هبه بوده قباله داشته سند داده حضرت سند داده گفتی هبه به حضرت زهرا، متوجه اشکال میکنم پس چرا حضرت زهرا سری ارث خارج شد، بخاطر اینکه دید چاره‌ای نداره، یعنی اولش اومد چیز کرد شاهد آورد گفت حرف تو قبول نیست، گفت شاهد بیارم، گفت ام ایمنو که پیغمبر شهادت داده بود از زنای بهشتی آورد با حضرت علی، گفتن که تو شهادت باید یه مرد باشه و دو تا زن، یعنی از تعلیش دیگه با این عظمت شد یه مرد اون معیمنی که پیغمبر گفته زن بهشتیه گفتن باید دو تا زن، بعد دیگه گفتن یه زن. امام حسن امام حسن هم که کوچیکه شد یه مرد و یه زن، شهادت اینه که یه مرد و دو زن.
حضرت
نمیدونم یا نمیدونستن یا نمیومدن دیگه، بالاخره حضرت علی بود و ام ایمن یکم دیگه بالاخره اون شاهد. حالا به هر حال هبه بوده، بعد حضرت علی نمیدونستن این هبه وارد بشه. شما که هبه که نمیدید که قبول ندارید، میگید اصلا پیغمبر همچه سندی نبود همچه دریانی. شما الان به صورت ارث از طریق ارث وارد میشه و همه مردم تو اون خطبه اصلا میگه گریه میکنن، اینقدر سکوت میاد، آخرش میگه چیزه دیگه به قول معروف، یعنی حجت تمام میشه، استدلال خیلی قوی، ولی اینا با اینکه خطبهاشون نرم میکنن اینجوریه، من آزاد فاطمه فقط آزاد، اینو قبول میکنه میگه این ایزان، یعنی هی میخواد ابوبکر ببره بالا ها و حضرت زهرا چه خراب میشه. حالا چه برسه به اینکه اصلا ارث نبوده، ابوبکر حالا دروغ نمیگفته، میگن صدیق بود، اما حضرت زهرا صدیقه نبوده، اشکالات متعددی که برای این وارد در حیات
مناسبه مخالفه.